و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
بیا بریم ایتالیا با پستوی سبز رشد، بپیچ پاهای ساندویچ با ریحونای درشت، پاستا بپز بگردونش با پستوی سبز رشد.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
تو تمنای منو، یار منو، جان منی، پس بمان تا که نمانم به تمنای کسی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عصر بخیر به شما همراهان عزیز و دوست داشتنی رادیو جوان. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به نوبت عصرگاهی و شبانگاهی، نوبت دوم برنامه ها، و با افتخار ساعت 10 شب در کنار شما خواهیم بود با کلی برنامه‌ای که برای شما تدارک دیدیم. به اتفاق همکارانم در این نوبت، تهیه کننده محسن عظیمی، صدا بردار فتانه بادپر، هماهنگی مهناز هاشمی و من علیرضا بختیاری گوینده. دعوت میکنم همراه ما باشید همکنون با موتور جستجو.
دریچه رو به دانستن، دریچه رو به آگاهی، پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو. موتور جستجو.
به نام آفریدگار یکتا، سلام. چرخ‌های موتور جستجو رو به حرکت در میاریم. سوالات مختلف شما از موتور جستجو و یافتن پاسخ با من دکتر کیانا فرحی. آیا برنامه غذای خاصی برای افزایش رشد قدی کودکان وجود دارد؟ یکی از دغدغه‌های اصلی والدین و یا حتی نوجوانان افزایش قد و رشد قدی مطلوب قبل از بسته شدن صفحات رشد است. بر اساس تحقیقات، قد بلند یکی از مواردی است که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله تغذیه قرار می‌گیرد. البته به این معنا نیست که هر تغذیه سبب افزایش رشد قدی در کودکان خواهد بود. در این میان رژیم غذایی متعادل که نیازهای غذایی بدن را تأمین کند برای رشد قدی و رشد مغزی و هوشی بچه‌ها مؤثر است. رژیم غذایی مناسب برای افزایش قد به تأمین نیازهای بدن از جمله ریز مغذی‌ها و درش مغذی‌ها کمک می‌کند تا رشد قدی به حداکثر برسد. رشد قدی در خانم‌ها معمولاً حداکثر تا 18 سالگی و در آقایان حداکثر تا 21 سالگی ادامه دارد. بنابراین اثرگذاری رژیم غذایی برای افزایش قد نیز محدود به همین سنین است. بعد از این سنین امکان افزایش رشد قدی با روش‌های معمول وجود ندارد. رژیم غذایی مناسب برای افزایش قد شامل سه بخش است: ویتامین‌ها و مواد معدنی، مکمل‌های ضروری و برخی از حرکات ورزشی. عوامل مختلفی می‌توانند منجر به بسته شدن زودرس صفحات رشد شوند. از جمله آنها سوء تغذیه و نداشتن یک رژیم غذایی متعادل، بیماری‌های مزمن که می‌توانند روند رشد را مختل کنند، مصرف برخی از داروها، آسیب دیدگی که صدمات به استخوان‌ها به خصوص در انتهای استخوان‌های بلند می‌تواند تأثیرات منفی بر رشد داشته باشد، بی‌تحرکی، اضافه وزن و چاقی و خواب ناکافی.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
گفتگو میکنم با دکتر سعید مختاری، متخصص تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز. آقای دکتر مختاری، ما یه سری تبلیغات و یه سری صحبت ها میشنویم و هر کدوم به دلیلی دوست داریم یه رژیم غذایی خاصی داشته باشیم. خیلی از والدین دوست دارن بچه‌هاشون یه غذاهایی بخورن که قدشون بلندتر بشه. ما اصلا میتونیم با تغذیه قدمون رو افزایش بدیم؟
خب قد که نشأت میگیره از چند مسئله، بحث ژنتیک هست و بحث محیط. ژنتیک سنتی که دیگه گذشته و از پدر و مادر به ارث میرسه و بحث محیط رو میشه تحت تاثیر قرار داد. محیط بالاخره تشکیل شده از میزان فعالیت بدنی که و فشاری که فرد در حال بهش وارد میشه، فعالیتی که روزانه داره، کودک ورزش داره، بازی میکنه و اون تغذیه، اون حداقل نیازهایی که یک فرد باید داشته باشه و باید اون مواد غذایی رو مصرف کنه. و توی کودکان اگر بخوایم یک مقدار ریستر بشیم، فرد باید طبق نمودارهای رشد پیش بره و پدر و مادرها باید طبق نمودارهای رشد کودک خودشون کودکشون رو مقایسه کنن، نه اینکه مثلا بگن که خب من یه پسر عموی دارم که بچهش بزرگتر از بچه منه در حالی که همسن و سال هستن. این مقایسه های اینطوری متأسفانه توی جامعه هست و من خیلی هم توی مطلب میبینم. بچه باید با گذشته خودش مقایسه بشه، طبق نمودارهای رشد پیش بره و یکی از خطراتی که یکی از زنگ خطرهایی که برای رشد قدی بچه ها هست که باید به والدین بگیم اینه که اگر نمودارهای وزنی کودکان طی دو مراقبتشون ثابت بمونه یا افت کنه، توی ماهای آینده این افت میتونه به نمودارهای قدی بکشه و نذاره که بچه به اندازه کافی رشد داشته باشه. حالا کوتاه بگم اون مواد مناسبی هم که برای رشد قدی کودکان اهمیت دارن این که بچه به اندازه کافی از منابع غذایی کلسیم استفاده کنه و مال منابع غذایی کلسیم هم میشن عمدتاً لبنیات که شامل شیر، ماست، دوغ و کشک هست و در کنارش پروتئین مناسب و باز هم در کنار همین موارد کالوری مناسب روزانه برای کودکان هم باید تأمین شه. بسیار از کودکان هستن که کلسیم کافی دریافت میکنن، پروتئین کافی هم شاید خورده باشند، ولی از اون طرف والدین به دریافت کالوری از روغنها، از نان و غلات توی برنامه غذایی بچه توجه نکرده باشند و این باعث بشه که بچه به اندازه کالوری دریافت نکنه و به اون رشدی که باید نرسه.
دکتر مختاری خیلی متشکرم از شما، ممنونم بابت شرکتتون در گفتگو و نکاتی که فرمودید. متشکرم، ممنونم. ممنونم، خدا نگهدارش. گفتگو کردم با دکتر سعید مختاری، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز.
اگه به دونستن علاقه‌مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه، موتور جستجو.
یک جستجوگر و رشد قدی.
پرش ورزشیه که میتونه به کارکرد کل بدن کمک بکنه. این ورزش که اثر فوق‌العاده‌ای بر قلب داره، یکی از بهترین ورزش‌ها برای افزایش قده. زمانی که کودک میپره، بدن به طور کامل کشیده میشه. بنابراین باعث رشد عمودی در کودک میشه. برای این کار کودکتون رو تشویق کنید که به طور منظم طناب بزنه. شنا کردن یکی دیگه از عادت‌های سالمه که به کودک شما کمک میکنه تا فعال بمونه و از ورزش کردن لذت ببره. این فعالیت یه ورزش تمام بدنه، به این معنی که تمام ماهیچه‌های بدن رو به بهترین نحو به کار میگیره. شنا یکی از بهترین راه‌های افزایش قد کودکانه و به مدت طولانی میتونه به کودک شما کمک بکنه تا هر گونه چربی اضافی رو از دست بده و در کل سالم بمونه. این ورزش شامل کشش‌های زیادی به جلوه که ستون فقرات رو تقویت میکنه و زمینه رو برای داشتن بدنی بلند و سالم فراهم میکنه. وضعیت بدنی نامناسب ضربه زیادی به رشد قد در کودکان میزنه. قوز کردن یا خمیده ایستادن یا نشستن و غیره میتونه فشار غیر ضروری به ستون فقرات وارد کنه و تأثیرات منفی زیادی هم بر بدن داشته باشه. وضعیت نامناسب بدن میتونه شکل ستون فقرات کودک شما رو تغییر بده که ممکنه رشد اون رو به خطر بندازه. اطمینان حاصل کنید که کودک شما نه تنها برای افزایش قد، بلکه برای جلوگیری از هر گونه مشکلات سلامتی طولانی مدت وضعیت بدنی مناسبی داشته باشه. هر بار که کودکتون رو خمیده میبینید به اون یادآوری کنید که صاف بشینه و بایسته.
پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
این موتور جستجو در رابطه با رشد قدی صحبت می‌کنه. یکی از منابع غذایی که در رشد کودکان مؤثر است، پروتئین‌ها هستند. ماهی، مرغ، گوشت قرمز بدون چربی، تخم مرغ و لوبیای سویا و حبوبات از جمله عدس، نخود، ماش و لپه از جمله منابع بسیار خوب پروتئینی برای رشد استخوان‌ها به شمار می‌آیند. توجه داشته باشید که مصرف بیش از اندازه پروتئین در رژیم غذایی کودک به برداشت کلسیم از استخوان‌ها منجر می‌شود و این امر ممکن است به مرور زمان به سلامت استخوان‌ها لطمه برساند. بنابراین رعایت اعتدال در مصرف غذاهای پروتئینی بسیار حائز اهمیت است. برای رسیدن به حداکثر پتانسیل رشد در کودکان، بهتر است که پروتئین‌ها را به صورت متعادل و به همراه دیگر مواد مغذی در برنامه غذایی افزایش قد قرار دهید. این کار به شما کمک می‌کند تا استخوان‌های بهتری برای کودکانتان برمغان آورید و برای آینده و میانسالی آنها احتمال ابتلایشان به پوکی استخوان کمتر شود.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش‌های شما به وقت دانا است.
هر موتور جستجو یک موضوع متفاوت. هر روز همین ساعت موتور جستجو رو بشنوید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای دریافت نظرات شما. 30881 سامانه پیامکی. از کست باکس و شنوتو موتور جستجو رو میتونید پیگیری کنید. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و خدا نگهدار.
یه شب مهتاب ماه میاد بارا
میتراود مهتاب میدرخشد شهدا
میتراود مهتاب
بی تو مهتاب شبی باز از اون کوچه گذشتم
بی تو مهتاب شبی باز از اون کوچه گذشتم
در تقویم ما همه ی شب با مهتابی است.
یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب
یه شب مهتاب
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب از رادیو جوان.
یه شب مهتاب.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
واسه دور همین
رانمایی برسید
تازه و سری
رانمایی برسید
از دل خیج پا
رانمایی برسید
آی کلش واسه ما
رانمایی برسید
کنسرو ماهی تونه پرسیس.
بچه ها من رفتم کلاس هم دیر شده خدا
پرسید. ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به اینم از همخونه جدید.
سلام.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره؟ مبل، فرش، میز،
لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه،
همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اول چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
محدوده آنها جاده‌ها و راه‌های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمتند. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران.
با من راه بیار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان رادیو جوان و رانندگان محترم و محتاط، سلام علیکم، درود بر شما. انشاءالله که اوقات و ایام به کامتون باشه و چرخ روزگار بر وفق مراد شما به چرخه. باورتون میشه اگه بگم هنوز راننده هایی هستن که کمربند ایمنی نمیبندن؟ توی اتوبان و حتی دیده شده در جاده دنده عقب میگیرن و برعکس میرن. آره باور کنید، هنوز هستن. باورتون میشه هنوز هستن راننده هایی که نه تنها فاصله مجاز و با ماشین جلویی رعایت نمی کنن، بلکه همچنین یهویی مسیر عوض می کنن، از فرعی میرن به اصلی، از اصلی به فرعی، از این خروجی به اون خروجی، بدون اینکه از راهنما استفاده بکنن. بله هنوز یه همچین راهنما نزنایی داریم. اگر شما در مسیر و جاده هستید و با مشکل و چالشی روبرو شدید، میتونید با ما در ارتباط باشید. در مورد خرابی، علائم راهنمایی رانندگی، کمبود روشنایی، چاله چوله، مشکلات آسفالت و تماس بگیرید با شماره 141 گوش شنوای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور. با من راه بیا رو گوش بدید، همراهی بفرمایید. امروز میخواییم با وظایف حوزه نگهداری رویه و ابنیه راه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای آشنا بشید.
با من راه بیا.
گلستان و آدیاباد.
من مجبورم بیام سمت چپ جاده. بابا بیا خواهش.
ما قراره از شما بشنویم که وضعیت جاده چطوره، وضعیت هوای جاده چطوره.
گردنه کوین یه مقدار هوا بارونی بود. جاده رشتم درست بکنید. خیلی
راحتش. امن است و ایمن. اگر همه چیز را دربارش بدانی.
با من راه بیا. راه بیا.
مهمان امروز من جناب آقای مهندس عباس شکوری، معاون دفتر نگهداری رویه و ابنیه راه هستند. سلام، درود بر شما.
درود
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حسینی و شنوندگان محترم برنامه در خدمت من.
خواهش میکنم خدمت از ماست. آقای مهندس، راه‌های کشور به عنوان یه سرمایه ملی محسوب میشن، بنابراین مدیریت و نگهداری این راه‌ها بسیار حائز اهمیته و فکر میکنم که بخش مهمی از وظایف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده محسوب میشه. فقط اگر امکان داره آقای مهندس، برای اینکه من یه بازگشت صدا نداشته باشم، حتما از طریق گوشی تلفن همراهتون منو بشنوید.
بله
با من صحبت بفرمایید. متشکرم. ما دوست داشتیم که یه شرح وظایف بگیریم از شما در مورد واحد نگهداری ابنیه راه سازمان راهداری.
خب این سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور مسئولیت نگهداری و بهره برداری و ایمنسازی شبکه‌های راه‌های بروشهری رو بر عهده داره. واحد نگهداری ابنی هم یکی از بخش‌های تخصصی و حیاتی این سازمانه که مسئولیت اصلیش حفظ ایمنی و استحکام سازهای مهندسی مثل پل‌ها، تونل‌ها و دیوارهای تو شبکه راه‌هاست که به منظور انجام این اقدامات بازرسی‌های دوره‌ای و پایش سلامت سازه‌ها و در صورت نیاز تعمیرات و نگهداری اونها انجام میشه و تو مواقع اضطراری و بحران هم اگر نیاز باشه جایی ما پل‌های سریع و نصب نصب کنیم جزء وظایف واحد ما قرار میگیره.
درسته. آقای مهندس شکوری، چه تعداد پل و تونل در حوزه راه‌های برون شهری در کشور ما وجود داره؟
ببینید در مجموع راه‌های روستایی، فرعی، اصلی، آزادراها و بزرگراها تو شبکه راه‌های برون شهری کشور حدود 340,000 تا در واقع پل ما داریم که همه اینا ثبت شده و شناسنامه دار شدن و در خصوص تونل ها هم تو راه‌های برون شهری 412 دستگاه تونل داریم که مجموع طول اونها حدود 237 کیلومتر میشه.
درسته. بعد اون وقت هزینه نگهداری اینها به چه صورته؟
خب ببینید ما از طریق سامانهای هوشمندی که داریم مثل سامانه مدیریت پلها و سامانه مدیریت تونلها هر ساله با استفاده از بازرسی‌های دوره‌ای که انجام میشه و تعیین میشه شاخص‌های خرابی اونها و نوع اقداماتی که نیاز برای هر کدوم از این انجام میشه این هزینه‌ها محاسبه میشه که معمولاً در سالان اخیر هر ساله بوده 2 همت ما برای نگهداری و حفظ ایمنی این ابنیه راه مثل پل، تونل و دیوارهای هزینه می‌کنیم.
درسته. می‌خوام بدونم که نحوه مدیریت حالا این نگهداری پل‌ها و تونل‌ها که یه بخشش رو شما توضیح دادیم به چه صورته؟
با توجه به اینکه تعداد زیادی ابنیه در سطح کشور داریم و اینا یه گستردگی خیلی زیادی دارن، برای اینکه بتونیم این نگهداری رو در واقع با روش‌های بروز و به صورت بهینه انجام بدیم، ما میایم از سامانهای هوشمند استفاده میکنیم. مثل سامانه مدیریت پل‌ها که توی سامانه مدیریت پل‌ها تمام پل‌ها و آبروهای کشور، چه آبروها و پل‌های کوچیک و بزرگ ثبت شدن و اصطلاحاً شناسنامه دار شدن. یعنی غیر از اینکه موقعیت اونها مشخصه، مشخصات هندسیشون، ابعادشون، ارتفاع، طول دهانه و تصاویر از زوایای مختلف، بالا دست، پایین دست و حتی تصاویر از خرابی‌های احتمالی که ممکنه داشته باشن ثبت میشه. بر اساس این بازرسی‌هایی که انجام میشه، یه شاخصی به نام شاخص سلامت سازه‌ای برای این سازه‌ها تعریف میشه و اینا تو 5 دسته در واقع طبقه بندی میشن و اون ابنیه که علاوه بر وضعیت سلامت شاخص پایین‌تری داشته باشن تو اولویت برنامه‌های تامین نگهداری ما قرار می‌گیرن.
درسته. می‌خوام بدونم که این نوسازی پل‌ها و تونل‌ها یا حتی تعمیر و بهینه کردنشون هر چند وقت یه بار اتفاق می‌افته؟
ببین این یه کاری که بعد به صورت مستمر انجام میشه.
درسته.
و نمیشه براش یک دوره زمانی خاصی در نظر گرفت. ما تو بحث بازدید ما میایم پل‌های کوچیکمون رو و آبروها رو.
آقای مهندس میونه کلامتون شکر، بالاخره هر کدوم از اینا یه عمر مفیدی دارن دیگه.
دقیقاً.
بله میفهمم.
خدمتتون. به ما پل‌های کوچیک و آبراهامون رو هر 5 سال یک بار بازدید می‌کنیم و پل‌های بزرگی اون که درجه اهمیت بالایی داره هر 2 سال یک بار بازدید میشه. حالا تعمیرات اینا شامل تعمیرات اساسی و تعمیرات جزئی میشه و یه سری نگهداری‌های دوره‌ای.
درسته.
تعمیرات جزئی و نگهداری‌های دوره‌ای اگر بخوام براتون مثال بزنم، مثل همون کاریه که ما توی سرویس دوره‌ای خود رو انجام میدیم که میدیم مثلا تعویض روغن و فیلتر انجام میشه.
بله.
که اینا توی دوره‌های زمانی خاصی انجام میشه. ما تعمیرات جزئی و دوره‌ای مشخص برای هر پلی تو بازه‌های زمانی مثلا 2 سال تا 5 سال تکرار میشه.
برای تونل‌ها چطور؟
تعمیرات اساسی داریم که این تعمیرات اساسی که به منظور ارتقای ظرفیت سازه یا برگردوندن ظرفیت سازه به مقدار مورد نیازه، اینا شاید در طول عمر مفید یک تبنیه 2 تا نهایتاً 4 بار انجام بشه.
بعد ما در مورد تونل ها چطور؟
خب در مورد تونل ها این بازدید ها تو بازهای زمانی طولانی تری انجام میشه چون آسیب دیدیشون نسبت به پل ها خیلی کمتره. ولی با این حال تونل ها اونم هر 5 سال یک بار از دیدگاه بازرسی پیشرفته بازرسی میشه، ولی باز اونا نگهداری دوره‌ای دارن تو حوزه مثلا روشنایی.
درسته.
یا تو حوزه تجهیزات ایمنی و تهویه مطبوع که اونا تو بازار زمانی کوتاه‌تری انجام میشه.
میخوام بدونم که عمده آسیب وارد به این ابنیه شامل چه چیزهاییه و حالا شما خودتون چه تمهیداتی رو در نظر میگیرین که به عنوان یک پیشبینی باشه برای اینکه حالا سالمتر این ابنیه حفظ بشن؟
ببینید ما تو سالیان اخیر یه بحثی که حالا هم تو کشور ما داشتیم و هم کل دنیا درگیرش بود، بحث تغییرات آب و هوایی بود.
بله.
که این باعث شد سیل‌های با دوره بازگشت‌های بلند مدت اتفاق بیفته که نمونه سال 98 بود که ما در واقع تعدادی تأخیر توی راه توی پل‌ها داشتیم که بعد از اون حالا با تجدید نظری که در مطالعات و احداث ابنی راه و پل‌ها انجام شد، خدا رو شد شاخص وضعیت هیدرولیکی در ابنیه‌مون خیلی افزایش پیدا کرد و در سیل‌های اخیری که اتفاق افتاد وضعیت مناسبی داشتن. بحث بعدی هم که تو کشور ما باز خیلی در واقع میتونه چالش ایجاد بکنه بحث شرایط محیطیه. ما یه جاهایی مثل نواحی نزدیک به خلیج فارس بحث در واقع خاک شوره داریم، بحث اون شرایط بخار ناشی از آب دریا رو داریم، یا تو نواحی کویرمون در واقع وضعیت خاصی داریم از نظر شرایط محیطی که اینا روی طول عمر مفید ابنیه ما تاثیرگذار میکنن. کاری که تو سالیان اخیر انجام شد و رویکرد خیلی خوب بود توسط سازمان پیش گرفته شد، استفاده از بتونهای توانمند بود در ساخت پل‌های
بتونهای توانمند.
بله
بله.
به این بتون توانمند بتونیه که بتونه عمل کرده خودش رو در طول عمر مفید خودش حفظ بکنه.
بله.
ممکنه ما یه سازه بتونی بسازیم که تو سالیان اول این مقاومت کافی رو داشته باشه، ولی تو چرخه عمرش وقتی دچار پیشرودگی و از بهلال میشه به مرور زمان اون مقاومت کاهش پیدا بکنه و حتی به یه حدی برسه که ایمنی اون سازه بره زیر ساز. این رویکرد استفاده از بتونهای توانمند در واقع باعث میشه که ما بتونیم اون عمر مفید سازه رو افزایش بدیم و در طول عمر اون مفید مقاومت اولیه سازه حفظ بشه و بتونه ایمنی خوبی داشته باشه.
خب این برای ابنیه جدید و تأسیسه یا نه توی تعمیرات و بهینه‌سازی ابنیه حالا قبلی و قدیمی تر هم از همین بتونهای توانمند استفاده میشه؟
تو هر دو مورد هست. یعنی ما هم این روی کرد و در بحث احداث پل‌های جدید داریم، هم تو بحث تعمیرات میاییم از مراتب تعمیری یا اگر نیاز باشه قسمتی از پل جایگزین بشه اون قسمت رو میاییم از بتون توانمند استفاده میکنیم. برای قسمت‌های قدیمی پل برای اینکه اونها رو میاییم را حفظ بکنیم و عمرشون رو افزایش بدیم از پوشش‌های حفاظتی استفاده میشه که بتونه در برابر شرایط محیطی از اونا محافظت بکنه.
بعد اونا اینا سطح ایمنیشون هم نسبت به سیل یا زلزله یا شرایط محیطی و تغییرات آب و هوایی که شما فرمودین بسیار بیشتره دیگه، درسته؟
هستن، به همین صورت هم در برابر زلزله، هم در برابر بارهایی که ممکنه بالاتر از وضعیت بعضی موقع اتفاق بیفته سطح ایمنی بالاتری داره. و تو بحث مقابله با سیلاب هم اقدامات خوبی انجام شد، یعنی ما برای تک تک پلان مطالعات هیدرولوژی و هیدرولوژی انجام میشه، با سازمان آب منطقه استان ها ارتباط خوبی داریم، استعلام گرفته میشه برای تک تک پلای بزرگ و خدا رو شکر پلایی که در سالیان اخیر ساخته شد عملکرد خیلی خوبی در حوزه مقابله در واقع